روز شنبه همزمان با برگزاری راهپیمایی‌های 22 بهمن، مقام‌های جمهوری اسلامی به درگیری‌های نظامی روز شنبه بر فراز سوریه و اسرائیل واکنش نشان دادند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز یکشنبه در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن به خبرنگاران گفت در وقایع اخیر و هدف قرار دادن جنگنده اسرائیلی یک نکته مهم وجود دارد و آن این که ارتش سوریه نشان داد که دوران بزن و دررو برای اسرائیل تمام شده است. آقای شمخانی همچنین ادعاهای مقام‌های اسرائیلی در هدف قرار دادن پایگاه ایران و سوری در خاک سوریه را دروغ خواند و گفت جمهوری اسلامی در سوریه حضور مستشاری دارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین سلامی جانشینی فرمانده کل سپاه هم روز یکشنبه از جمله گفت جمهوری اسلامی در سوریه حضور نظامی ندارد و حضور آن فقط منحصر به اعزام مستشار است. حبیب حسینی فرد، کارشناس روابط بین الملل در آلمان، درباره گفته‌های مقام‌های ایرانی مبنی بر حضور مستشاری جمهوری اسلامی در سوریه به رادیو فردا میگوید خود آمارهای دولتی این ادعاها را تایید نمی‌کنند.
خب در مورد وضعیت و کم و کیف حضور ایران در سوریه، خود مقامات جمهوری اسلامی هم اظهارات متناقضی کردن. در نظر بگیریم که با توجه به اهمیتی که سوریه در اظهارات اینها داشته و خودشون حتی بعضن اونو مهمتر از خوزستان عنوانش کردن، طبیعیه که با تمام قوا با هر نیرو امکاناتی که داشته باشن اونجا حضور پیدا بکنند. حالا چه به دلیل ایجاد همین عمق استراتژیک که خودشون تعریف کردن، این که زیر گوش اون چیزی که خود رژیم صهیونیستی میگن حضور داشته باشن. به لحاظ آماری هم قرض کنید همین یک سال پیش در اسفند ماه 1395 موقعی که رئیس بنیاد شهید آقای محمد علی شهیدی اعلام میکنه تعداد شهدای ایران در سوریه 2100 نفره، اصولا دیگه نمیشه 2100 نفر رو در مقیاس مستشار مید. و خب باز آمارهای کشورهای غربی منابع نسبتاً تله اینه که همون نیروی دفاع وطنی رو که ایرانی ها ایجاد کردن در درون سوریه چیزی در حدود 82,000 تا نیرو در بر میگیره، که یعنی خب 60,000 تاش سوریه، چیزی در حدود 9,000 تاش از حزب الله و 10,000 تاش هم از نیروهای پاکستانی و عراقی و افغان هستند، ولی دست کم 3,000-4,000 نفرش خود نیروهای ایرانه. ضمن اینکه خب اون نیروهای افغان و پاکستان هم عمدتاً با بسیج ایران به اونجا رفتن. در از این جهت این اظهار نظر که زور ایران صرفا مستشاریه با تردیدهای بسیار همراهه، حتی با استناد به همین آمارهایی که خودشون داده این اظهارات رو بیش از پیش داشت تردید کرد.
از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در نشست کابینه خود به ایران هشدار داد و گفت
دیروز ضربات سختی به نیروهای ایران در سوریه وارد کردیم و همه پیامی صریح و کاملا روشن دادیم که قواعد عملیات ما حتی ذره‌ای عوض نشده. هر اقدامی را که قصد لطمه زدن به ما داشته باشد پاسخ می‌دهیم.
حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، حمله اسرائیل و سقوط یک جنگنده اسرائیلی را منتج از پیامی می‌داند که اسرائیل می‌خواست به گوش ایران و سوریه برساند.
این رویداد یه نکته رو تأکید میکنه، بدین معنا که اسرائیل میخواد به ایران نشون بده که حضورش در سوریه و این ایده که میخواد در اونجا پایگاه نظامی داشته باشه خط قرمز هست. به همین جهت خیلی سریع درست مانند گذشته واکنش نشون داد در مقابل این پهبادی که به حریم هوایی اسرائیل نفوذ کرده بود و بعد با بمباران 12 نقطه که برخی از اون نقاط مربوط به تجمع و در واقع مرکز نیروهای ایرانی و حامی ایران بود اینها رو بمباران کرد. ولی در این حال نقطه دیگری که در اینجا نهفته است اون رابطه اسرائیل با روسیه هست و همینطور ارتباطش با ایران. برای اینکه در گذشته اسرائیل نتانیاهو بارها از روسیه خواست که به هر حال این فعالیت‌های ایران رو در سوریه به نحوی کنترل بکنه، ولی اتفاقات و این رویدادها نشون میده که روسیه منافع استراتژیک خودش رو داره و در واقع اون کنترلی رو که اسرائیل انتظار داره روسیه نمیتونه روی ایران داشته باشه.
روز شنبه 21 بهمن اسرائیل اعلام کرد که در یک حمله هوایی در مقیاس وسیع به 12 هدف از جمله 3 هدف مربوط به پدافند هوایی سوریه و 4 هدف مرتبط با تأسیسات نظامی ایران در سوریه حمله کرده است. همزمان اسرائیل سقوط یک جنگنده F-16 خود را تایید کرد. ساعتی پیش از آن اسرائیل از ساقط کردن یک پهپاد ایرانی در حریم هوایی اسرائیل خبر داده بود. وزارتخانه‌های خارجه و دفاع آمریکا هم شامگاه شنبه در بیانیه‌هایی بر حمایت کامل واشنگتن از اسرائیل در برابر اقدامات به گفته این مقام‌ها شرورانه ایران تأکید کردند. در این میان اعلام شد که رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه سفر از پیش برنامه‌ریزی شده خود به خاورمیانه را آغاز می‌کند.